به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. در خدمت شما هستیم با آخرین تحولات میان ایران و آمریکا در تفاهم نامه ای که مدتی است دارن درباره صحبت میکنن و ما امروز مشخصا در این رابطه صحبت خواهیم کرد. یک کاربرد شکافی، یک واکاوی داشته خواهیم داشت در رابطه با این مسئله همراه با مهمان چهارشنبه های ما، جناب دکتر مرتضی محیط که امروز مهمان برنامه ما هستن. ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید جناب دکتر و خیلی خوش آمدید. سلام دارم به شما همچنین.
و سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنونم جناب دکتر محیط. ما هفته ها با شما برنامه داشتیم، در خدمت شما بودیم، ساعت ها با شما برنامه گذاشتیم و شما صحبت کردید در زمان و مقطعی که جنگ بود و حملات نظامی به کشورمون بود. و خب امروز در این هفته بیشترین صحبتی که مطرح شد، چه در رسانه های ایران، چه آمریکا، چه حتی در جهان، بحث تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکاست. چه اتفاقی افتاد؟ اصلا یهو چه خبر شد؟ و شما این مقدار بر ما توضیح بدید. و با توجه به اینکه شما در آمریکا هم هستین، من میبینم خیلی دارن درباره صحبت میکنن و خیلی هم مخالف داره در آمریکا این تفاهم نامه، همونطور که در کشور خودمون هم خیلی سرصدا داشت. اما از خود آمریکا آغاز بکنم، میبینم جان بولتون به عنوان مخالف صحبت کرده و خیلی دیگه از نماینده های کنگره و سنا درباره این مسئله صحبت کردن که حتی از تسلیم شدن ترامپ صحبت میکنن، یا حتی دموکرات ها و نانسی پولوسی و فکر میکنم بسیاری از دموکرات های دیگه دارن از این مسئله به عنوان بهانه استفاده میکنن برای انتقاد از ترامپ، که اصلا ترامپ نباید این جنگ رو آغاز میکرد که بعد به اینجا ختم بشه. شما یه مقدار از فضای رسانه‌ای و سیاسی آمریکا برای ما بگید. برسوار شما خیلی اشراف بالایی دارید به این رسانه ها، بفرمایید.
با سلام و مجدد. کاملا درسته که جناح راست، همینطور که در واقع در ایران هم الان یه همچین بحث هایی وجود داره، ولی جناح راست به اصطلاح نیروهای چه در کنگره چه در جاهای دیگه، رادیوها، تلویزیونها، به شدت به ترامپ حمله میکنن که در واقع به اصطلاح این جنگ قرار بود که ما پیروز بشیم ولی این یک پیروزی برای ایرانه و غیره و غیره. بنابراین البته به نظر من مردم امریکا خوشحالن از اینکه این جنگ تموم شده یا تموم داره میشه، چون حالا صحبت خواهم کرد، معلوم نیست که در واقع این تفاهم نامه یا این قرارداد، یا ما که نمیدونیم، برای اینکه شما مسلما میدونید که ایران اون پیشنهاد 14 ماده ایش یه چیز میگه و پیشنهاد 11 ماده ایش رو، من هر دو رو به اصطلاح یه مقدار بررسی کردم، یه مقدار که در واقع اینا رو هر دو رو دیدم، ولی با هم دیگه تناقض دارن. حرفایی که همین امروز در واقع دونالد ترامپ در گرد همایی G7 در فرانسه انجام داده، باز یه مقدار ایران رو تهدید کرده. ولی عرض شود که بنابراین معلوم نیست. از همه مهمتر به نظر من مهم اینه که معلوم نیست به کجا به اصطلاح خواهد کشید. قدر مسلم اینه که امریکا در این قضیه شکست خورده. من بذارید یه سایت آرتی زیاد به اصطلاح از طرفداری از ایران نمی کنه، ولی یکی از مهمترین نظریه پردازاش، اجازه بدید من براتون بخونم که ببینید چی میگه. این دیمیتری ترنین معروفه، یعنی به اصطلاح یکی از نظریه پردازهای معروف روسیه است. اینو از دیروز من از آرتی گرفتم. آتش بس ترامپ با ایران نشانه شکست قدرت امریکاست. قمار شکست خورده واشنگتن، قمار شکست خورده واشنگتن. حالا اینا رو من یکی یکی میتونم توضیح بدم که چرا این قمارشون با شکست روبرو شده. نشان میدهد که توازن قدرت در سطح جهانی تا چه اندازه تغییر کرده است. ایران از این جنگ به عنوان قدرتی باصلابت بیرون آمده است. ایران از این جنگ و چه هیچ صحبتی از برداشتن موشک‌هایش نیست. حق غنی‌سازی و صحبتی از کمک نکردن به محور مقاومت نیست. حالا توضیح میدم که اینا هدفشون چی بوده و بعد به هیچ کدوم از اهدافشون. هیچ صحبتی از تغییر رژیم که هدف این حمله بود هم نیست. تنگه هرمز، پاشنه آشیل امریکا و دوستان و یاران او در خلیج فارسه. کنترل تنگه هرمز برای ایران از داشتن بمب اتم مؤثرتر است. تحریم‌ها سلاح از اینجا به بعد، حالا صحبت از این میکنه که تحریم‌ها سلاح برنده امریکاست و بر سر آنها میتواند امتیازاتی بگیرد. کاملا این درسته. عامل دیگر مخالفت مردم امریکا با اسرائیل و کمک‌های همه جانبه امریکا به اسرائیل، در حالی که اسرائیل منزوی شده. بازنده اصلی این جنگ اسرائیل است. وضع دولت‌های عربی از این بهتر نیست. تکیه آنها به پایگاه‌های نظامی امریکا برای امنیتشان نشانه یک قمار بازنده بود. به هر رو، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران نقطه عطف جابجایی قدرت در سطح جهانی است. امریکا و یارانش کوشش کردند جلوی حرکت تاریخ را بگیرند و در این نبرد بزرگ باختند. اما این پایان بحران جهانی نیست. به نظر من این به عنوان یک مقدمه تا حد زیادی من باش موافقم، تا حد زیاد. با این، به قول اینا، کویت، با این اما و اگر که چند مطلب است. اولا ما هنوز نمیدونیم آنچه که روز جمعه میخواد امضا بشه چیه. تا به امروز حداقل نمیدونیم. البته همینطور که گفتم، یه پیشنهاد 14 ماده ای از طرف ایران اومده، یه پیشنهاد 11 ماده ای از طرف امریکا اومده. معلوم نیست که واقعا اینا اون قرارداد واقعی یا تفاهم نامه واقعی که دو طرف، برای اینکه صحبت هایی که دو طرف میکنن کاملا به اصطلاح با هم متفاوت، یعنی کاملا که نه، ولی تا حد زیادی با هم متفاوتن. ولی در مجموع برداشت خود من اینه که این یه شکست برای امریکا. حالا باید ببینیم که در حین مذاکرات واقعا ایران تا چند اندازه پایداری از خودش نشون میده. فشاری که اصلاح طلبا و جناح روحانی دارن میارن تا چند اندازه کار خواهد کرد. و جناح مقابل از کیهان و جوان و غیره که گرفته و در واقع با مخالفت هایی که در تهران در ایران شده با این. و عجیبه برای من که من ایمیل های متعددی راجع به اینکه این یه شکست برای ایرانه، ایران در واقع چیز امتیاز داده و غیره و غیره.
برای ما هم خیلی کامنت از همین، حالا نگرانی هایی که برای شما ارسال شده، برای ما هم خیلی از این کامنت ها اومده و شخصا به من خیلی پیام دارن میدن در فضای مجازی، در شبکه های فضای مجازی، که به هر حال یک نگرانی وجود داره جناب دکتر محیط بین مردم. حالا بسیاری دارن سعی میکنن که اینو وصلش کنم به یک جریان خاص در کشور که اونها دارن سازماندهی میکنن، حالا به قول من پایداری چی ها یا هر جریانی که وجود داره. اما واقعیت اینه که بخش بزرگی از مردم نگرانم. من فکر میکنم اینو در برنامه قبل هم گفتم، از مذاکرات سعدآباد شما بگیرید از 30 اندی سال پیش تا خود برجام، در مذاکرات چیزی دست ما نیومده و جز تحریم، بدبختی، گرفتاری، تا همین دو دور اخیر مذاکراتی دیگه عملا به صورت رسمی حمله نظامی کردن به کشور و تجاوز نظامی کردن، عملا مردم میبینن خب مذاکرات فایده ای نداره در واقع، و یه مقدار خستگی و فرتودگی وجود داره در میان مردم وقتی که اسم مذاکره رو میاد، یه حساسیت و یه آلرژی هم پیدا کردن نسبت به این مذاکره. با توجه به اینکه عرض کردم در این 30 سال اندی واقعا هیچ دستاوردی، نگاه میکنم مردم میبینم هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه های مختلف سیاسی در کشور، و خب این باعث واکنش نشون دادن مردمه. یعنی من از این جهت واقعا به مردم حق میدم، حالا فارغ از این که حالا این تفاهمنامه چه میدونم 70-30 به نفع ایران باشه یا به نفع آمریکا باشه، اصلا وارد جزئیات اون توافق نمیخوایم بشیم و تفاهم، و این مسئله ای که مردم باش مواجه شدن و از این بابت که واقعا خستن، اسم مذاکره که میاد واقعا یه مقدار مردم دیگه واکنش نشون میدن. مردمی که الان واقعا هم در این 4 ماه اخیر، حدود 4 ماه اخیر که در خیابان ها هم بودن و کنشگری دارن میکنن، مطالبه گری میکنن، به ویژه اینها به هر حال دارن اعتراض میکنن، و از این جهت میشه به مردم حق داد. من اینو خواستم فقط در توضیحات فرمایشات شما بفرمایم. شما بفرمایید.
خب ببینید آقای فرخنده، شما بدون مذاکره که نمیتونید، اینا بارها و بارها خیانت کردن، هم در سال گذشته مثلا ماه جوان سال گذشته، هم این دفعه در ماه فوریه 28 فوریه، در حالی که در 25 و 26 فوریه امسال در واقع در عمان داشتن به توافق می رسیدن و اتفاقا ایران امتیازاتی داده بود، به ویژه در مورد غنی سازی چیز آقای عراقچی کلی به اصطلاح چیز
امتیازاتی که اون موقع دادن از الان بیشتره، یعنی نسبت به الان اون چیزی که اون جزئیاتی که اومده بیرون من میدیدم
اصلا قابل مقایسه نیست. اجازه بدید من یه مقایسه بکنم با قبل از حمله اینا و بعد از حمله اینا. قبل از حمله اینا ما برجام رو داشتیم. شما دقت کنید که برجام در حقیقت واقعا یک قرارداد ترکمانچای واقعی بود. شما در این قرارداد اونهایی که بستنش میدونید، یکی مسئله به اصطلاح اون چیز ماشه رو گذاشتن، چیز ماشه رو، و یکی هم به جای اینکه واقعا تحریم ها برداشته بشه، گفتن تعلیقه. حالا ببینید در وضعیت ایران چی بوده در عرض 10-15 سال گذشته و مقایسه بکنیم با امروز. ایران زیر تحریم وحشتناک امریکا بوده، اقتصاد و تورم داشته، مردم رو از پا در میورده، تظاهرات، عرض شود که خیزش مهسا و غیره و غیره، و اوضاع براتون به طور خلاصه بگم، اوضاع طوری بوده و نارضایتی طوری بوده که اینا فکر کردن واقعا اگر سر نظام رو بزنن مردم میان و حکومت رو میندازن و اینا به اهدافشون میرسن. به نظر من مسئله دقیقا عکس این مسئله شد، یعنی مردم واقعا به دور پرچم حلقه زدن و واقعا از تمامیت ارضی ایران دفاع کردن و در نتیجه اینا رو با شکست روبرو کردن. یعنی در واقع شما دقت کنید که تمام بحث هایی که قبل از این شده، صحبت اینا برجام یک ما داشتیم که در واقع مسئله اتمی بوده، و من در برنامه های خودم بارها و بارها طی سالها گفتم که اینا مسئلهشون مسئله اتمی نیست، مسئله موشکیه و مسئله محور مقاومته. حالا ببینید اوضاع چجوری شده. در مورد مسئله اتمی باید بحث بشه چون به اصطلاح در ابتدا نخواهد بود، ولی ایران شما ببینید راجع به موشک‌هاش اصولا در این مذاکرات صحبتی نشده. یک. دوم، شما دقت کنید که اگر محور مقاومت رو ایران به حزب الله، به انصار الله، به حماس کمک می‌کرده برای اینکه ایران رو محافظت بکنه، الان ایرانه که داره از محور مقاومت محافظت میکنه. شما اگر دقت کنید در پیشنهادات ایران، حتی آقای عراقچی که این همه بهش در واقع انتقاد شده، شما میدونید به شدت به اصطلاح بهش انتقاد شده، شعار علیهش داده شده و غیره و غیره، دائما صحبت میکنه که مسئله حزب الله و بیرون رفتن اسرائیل از لبنان در رأس خواستهای ماست و این البته جزء اون چیزاییه که ممکنه تمام این مذاکرات رو به هم بزنه، برای اینکه اسرائیل جنایتکار همینطور داره به بعد از اینکه این صحبت‌ها شده هنوز به لبنان داره حمله میکنه. بنابراین شما دقت کنید که اولا معلوم نیست این مذاکرات بازم به کجا خواهد کشید. فقط میخوام این رو بهتون عرض کنم که دست ایران فوق العاده الان قدرتمندتر از سابقه و واقعا برگ های یعنی فکر میکنم اتفاق نظر وجود داره که اینا قماری کردن و باختن توی این قمار، همینطور که دمیتری ترنین براتون صحبت کردم. یعنی ایران برگ‌های برنده قدرتمندی نشون داد که ایران واقعا میتونه نه تنها از خودش دفاع بکنه، بلکه چنان برگ‌هایی داره که میتونه بزرگترین قدرت‌های نظامی در واقع اتمی تبدیل به در واقع شکست بده، عملا شکست بده. برای اینکه شما باید ببینیم که در 8 آوریل به چه دلیل اصلا آتش‌بس رو پذیرفت. من دلایلش رو مفصلا باز کردم. سلاح‌هاشون ته کشیده بود، عرض که نارضایی در امریکا به شدت بالا رفته بود، ایران تونسته بود به اصلا مسیر هواپیماهاشون رو به اصلا دریابه، عرض که فشار شیوخ خلیج فارس روی امریکا بود، برای اینکه شما میدونید شیخ نشین های خلیج فارس قبل از شروع این جنگ کاملا طرفدار این بودن که امریکا بیاد و ایران رو شکست بده. موقعی که دیدن سنبه پرزوره به قول معروف و ایران از خودش چه قدرتی نشون داده، به شدت از امریکا میخواستن که این جنگ رو تموم بکنه و به اصطلاح مخالف این جنگ شدن. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شد که ترامپ از موضع ضعف در واقع آتش‌بس رو بپذیره و اگر یادتون باشه آتش‌بس رو پذیرفت بر پایه خواستهای 10 ماده‌ای ایران. فوق العاده مهمه، شما اگر به این خواستهای 10 ماده‌ای نگاه بکنید پیروزی کامل ایرانه. منتها ما میدونیم بعداً تغییراتی درش دادن و تبدیل شده طی مذاکرات مفصلی که بین بسا ایران، شما میدونید که حالا این واقعاً آدم ها یه مقدار اذیت میکنه که آقای عراقچی دائماً با آقای ویتکاف در تماس بوده و این یه مقدار زیادی اطلاعات به امریکا داده و این واقعاً قابل انتقاده، به شدت قابل انتقاده. ولی به هر حال تمام اون 10 ماده ایران به نظر من امریکا با فشاری که آورده تبدیل به این 14 ماده در ایران شده که عزیزان میتونن در سایت مهر من فکر میکنم این 14 ماده ای رو میتونن پیدا بکنن. هر شود که این 11 ماده ای رو من در برنامه دانیل دیویس نگاه کردم و دیدم که به اصطلاح، به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که ایران برگ های برنده ای داشته و از این جنگ پیروز. اینا اینه که ایران پیروز شده، من میتونم یکی یکی اینا رو باز بکنم. منتها اصل قضیه عبارت هست از حالا به بعده، که آیا ایران سر به اصرا این پیشنهادی که کرده، چه اون 10 ماده ایش و چه این 14 ماده ایش، ایستادگی خواهد کرد و یا اینکه مثل مذاکرات گذشته در واقع به ازا کوتاه خواهد اومد و چیزی مثل برجام. البته اینا از آن دارن که اصلا این قابل مقایسه با برجام نیست و در نتیجه به نظر من ایران باید از این پیروزی که به دست آورده و از این شکستی که به اینا داده باید استفاده بکنه و به نظر من تحریم ها اگه برداشته بشه بسیار به اصطلاح یک گشایشی برای ایران خواهد بود. ولی اجازه بدید با این تفاصیلی که من گفتم بتون عرض بکنم که به اصطلاح نظر خود من چیه. من فکر نمی کنم واقعا تمام این مذاکرات به نتیجه ای برسه، برای اینکه اینا به قول معروف قولشون و بولشون یکیه. یعنی در واقع معلوم نیست که حتی اگر این امضا بشه به قولشون وفا بکنن. مسئله ایران یک مسئله داخلیه که باید فکری در داخل بشه. شما در ایران یک ستون پنجم دارید، کلی به اصطلاح جاسوس و عوامل اینها هستند، به دلیل اینکه وضع اقتصادی مردم رو، یعنی در واقع ببینید در این 60 روز ممکنه تورم مردم رو طوری خسته بکنه که در واقع باز هم تظاهرات راه بیفته. ما بنابراین در درجه اول به نظر من مسئله ایران یک مسئله داخلیه که باید این اولیگارشی کنار زده بشه، سیاست های دولت باید تغییر کنه و حکومت در واقع. در این حال اجازه بدید تا یادم نرفته این را هم عرض بکنم، خود من مثلا فکر می کردم که واقعا این قراردادی که امضا شده فرضاً زیر نفوذ اصلاح طلبا و یا جناح روحانی، در حالی که اگر با دقت بکنیم، عرض شود که اجازه بدید من این چیز رو در بیارم که نشان دهنده اینه که هم خود مجتبی خامنه ای، هم آقای ذوالقدر، هم عرض شود که آقای وحیدی، که اینا سه نفر به سراچی، همه اینها با این توافقنامه یا تفاهمنامه موافقت کردند. ما فراموش نکنیم، یعنی در واقع به اصطلاح این نیست که زیر به اصطلاح نفوذ اصلاح طلبا یا جناح چینز فقط بوده. برداشت خود من از مجموعه اخبار اینه که هر سه این نفرات که در واقع هم رهبر، هم ذوالقدر که جای آقای لاریجانی رو گرفت و جزء به اصطلاح شورای عالی امنیت عرض شود که، و هم در واقع رهبر سپاه یعنی آقای وحیدی، اینا موافقت کردن و در نتیجه حالا باید دید که مذاکرات به کجا، یعنی از این به بعد مسئله چه خواهد بود. به نظر من بزرگترین خطر برای این مذاکرات اسرائیله، که این با ادامه نسل کشی، بچه کشی و جنایات در لبنان میخواد این رو به هم بزنه. شما اگر به نشریات اسرائیل نگاه بکنید به شدت اینا عصبانی و ناراحتن.
اجازه بدید دکتر محید، قبل از اینکه به حالا پرونده آمریکا رو ببندیم، چون مفصل اگر موافقی در رابطه با اسرائیل میخوایم صحبت بکنیم، یک زلزله سیاسی در رژیم اسرائیل هم به وجود اومده در فضای سیاسی اونجا، و در ادامه برنامه بینندگان عزیز همراه ما باشن که مفصلتر یه مقدار در رابطه با اسرائیل صحبت بکنیم. اما قبلش یک پرسشی در رابطه با خود آمریکا و دولت ترامپ از شما داشتم، و خبری الان منتشر شده که دولت سوئیس اعلام کرده امضای یادداشت تفاهم با حضور نمایندگان آمریکا، ایران، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد و یک مکان امنیتی را در نظر گرفتن با حدود 2000 سرباز امنیت برای محل امضای این محل که اونجا رو تأمین خواهد کرد و برای تضمین امنیت و منطقه پرواز ممنوع اعلام خواهد شد. حالا من نمیدونم قطر و پاکستان چرا باید حضور پیدا بکنن، مشخص نیست، و فکر میکنم دقایق پیش هم ترامپ گفته با ایران به یادداشت تفاهم رسیدیم نه توافق نهایی. اگر رهبران ایران رفتارشون رو بهتر نکنن دوباره به ریختن بمب بر سرشون باز میگردیم. در رابطه با مشخصا آمریکا و خود ترامپ، آیا دو تا تحلیل یا تفسیر وجود داره؟ اینکه حالا بعضا یه تعدادی معتقدند که ترامپ به یک حالا پوز، یک زنگ تفریح نیاز داشت تا این جام جهانی فوتبال رو به سرانجام برسونه و احتمالا بعد از جام جهانی در اوایل ماه آگوست یا اواسط ماه آگوست یا کلن در ماه آگوست به ایران دوباره حمله نظامی خواهد کرد، و اینها فقط حالا به هر صورت یک بازیه که داره انجام میده. دسته دوم حالا که شما هم هستین، جزو از اون تحلیلگران هستین، معتقدین که ترامپ واقعا پذیرفته که تسلیم شده و در برابر ایران نمیتونه کاری انجام بده در واقع. آیا حالا نظر شما رو من قطعی نمیدونم، میخواستم واقعا بدونم تحلیل شما در این رابطه چیه. آیا فهم کنید ترامپ با تمام سلولهاش پذیرفته که در رابطه با ایران ما کاری نمیتونیم بکنیم، باید بیایم عقب نشینی بکنیم و بر صورت بپذیریم قدرت ایران و قدرت موشکی ایران و قدرت منطقه ایران و اینها رو بپذیریم و حالا در رابطه با هسته‌ای در ادامه مذاکراتی داشته باشیم، یا اینکه فهم میکنید نه یک بازی، یک سناریوی، یک طرح و پلانی از طرف خود ترامپ که عرض کردم این یک ماه اندی به دلیل به بهانه بازی جام جهانی که الان هم در جریانه این تمام بشه، بعد باز برگردیم سر نقطه اول و حملات نظامی رو دوباره به ایران آغاز بکنه. به نظرتون شما کدوم تحلیل رو برجسته تر میدونید؟
اجازه بدید، درسته که من با این برنامه رو با خوشبینی در واقع نسبت به تمام این قضايا، ولی اجازه بدید اینو بهش میگن یک کویت، یعنی اما و اگر هست. من خودم موقعی که این قرارداد یا تفاهم نامه امضا شد بیخواب شدم، اینو بهتون عرض بکنم. چرا؟ برای اینکه با برگهای برندهی که ایران داشت میتونست امتیازات فوق العاده بیشتری بگیره. اگر تنگه هرمز تا ماه جولای بسته میموند، بدون تردید قیمت نفت به 140-150 میرسید و بورس سهام امریکا، بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشید. در حالی که ما میدونیم ترامپ تنها چیزی که براش مهمه، حتی در فرانسه همین امروز صبح من نگاه می کردم که ستاک مارکت یا بورس سهام براش مهمه، و یکی از دلایلی که این قضیه رو پذیرفت مسئله اینه که می دونید به محضی که پنجشنبه گذشته این رو پذیرفت، جمعه بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشید. بنابراین این براش مهمه. بقیه این تفاهم نامه یا هر چی که اسمشو بذاریم روی حواس، یعنی معلوم نیست به کجا خواهد کشید. بنابراین در دنباله اون دیدگاه خوشبینانم، عزیزان بینندگان فکر نکنند که من کاملا طرفدار این تفاهم نامم، خوشبینم و غیره، و به هیچ وجه اینطور نیست. منتها یک چیز برام مشخصه و اون اینه که اینا در این جنگ شکست خوردن. در این جنگ من این صحبت دیمیتری ترینین رو و این جابجایی قدرت در جهان به وجود آورد. ایران اینا رو شکست داد، دو تا قدرت اتمی رو واقعا شکست داد، و عامل اصلی این شکست مردم ایران بودن. البته موشک های ایران فوق العاده مهم بوده، ولی در درجه اول مردم ایران بودن که ایستادن و از و در نتیجه قرب و منزلت مردم ایران در سطح جهانی فوق العاده بالا رفته. ما فکر نکنیم که و ایران در نتیجه میتونست امتیازات بسیار بالاتری بگیره و ضربات سنگینتری در واقع به امریکایی و به اسرائیلی که این همه به اصطلاح جنایت کردن علیه ملت ما، عرشبت که امتیازات فوق العاده بیشتری بگیرن. ولی بتون عرض بکنم ما از آنچه که در پشت پرده اتفاق افتاده اطلاع نداریم. همینطور که بهتون عرض کردم، هم خود مجتبی خامنه ای، هم آقای ذوالقرن، هم آقای وحیدی که اینا در رأس در واقع حکومت هستن و نه دولت، اینا شواهد نشون میده که با موافقت اینا حالا پشت پرده چی گذشته. اون نامه‌ای که عرض شد که وزیر خارجه فرانسه پاکستان اوورد و به خطاب به خامنه ای، توی اون چی بوده؟ آیا تهدیداتی شده؟ آیا به چه دلیل این تفاهم نامه رو پذیرفتن؟ ما اطلاع نداریم از این قضیه. بنابراین تمام این عوامل رو باید در نظر گرفت و به همین دلیل اینکه اینو این تفاهم نامه رو پذیرفتم خود منو بیخواب کرده، همینطور که گفتم. یعنی بینندگان فکر نکنن که من موافق اینم، ولی یک چیز برای من محرزه و اون اینه که اینا شکست خوردن در تجاوزی که به ایران کردن. یعنی فکر میکردن که حکومت رو میتونن بندازن، در حالی که الان به نوعی حکومت قوی تر از سابق سر جاش مونده، عرشبت که و به اصطلاح. بنابراین این یه عامل. عامل دوم، میتونستیم ما امتیازات بسیار بزرگتری بگیریم و اینو از دست دادیم. حالا از اینجا به بعد چه خواهد شد باید ببینیم، قابل پیش بینی نیست. به اصطلاح این تیم ایران که میرن به ژنو تا چه اندازه ایستادگی خواهند کرد برعکس تیم آقای ظریف که اونا هم در ژنو در حقیقت بودن و به چه افتضاحی باز به اصطلاح این قرارداد برجام رو کشوندن و غیره و غیره. ولی قدر مسلم اینه که به نظر من بازنده اصلی تا به الانش اسرائیله، که این ممکنه به عنوان کسی که مصممه که این رو به هم بزنه بیاد وارد میدان بشه و به این حملاتش به هرچود که به لبنان ادامه بده.
یعنی شما متصور نیستید که ترامپ بخواد این سناریو رو حالا از روی قصد طراحی بکنه که حالا یه بازی مذاکره تفاهم نامه اینها رو بیاد روی میز عملیاتی بکنه که در نهایت یک ماه دیگه بخواد به ایران حمله بکنه؟ شما اینو بازی نمیدونید، در اصل معتقدید که ترامپ اینو پذیرفته که ایران شکست ناپذیره؟
نه، من این رو به اصطلاح به این شکل فکر نمی کنم. به اصطلاح صحبتهای من این به هر صحبت که ببینید، اگر توان اینو داشت که به حملاتش ادامه بیده ادامه میداد. الان هم شما اگر به صحبت‌های بسیاری از جان مرشایمر، عرشبت که جفری ساکس و غیره و غیره به انسان نگاه بکنید، حتی اگر دوباره بمبارون رو شروع بکنه شکست بزرگتری خواهد خورد، برای اینکه بلافاصله تنگه هرمز بسته خواهد شد و اون موقع واقعا قیمت نفت بالا خواهد رفت و امکان داره که بورس سهام نیویورک از هم فرو بپاشه.
سی ان ان من فکر می‌کنم شب گذشته اومده گفته که ایران در صورت شکست مذاکرات با بستن همزمان تنگه هرمز و باب المندب اقتصاد جهان رو میتونه منفجر کنه.
کاملا
همین شماست.
نه تنها اون، به نظر من ایران فقط به پایگاه نظامی حمله نخواهد کرد، به پالایشگاه جنوب خلیج، به پالایش. شما ببینید الان پالایشگاه هنوز کار میکنه، فقط نمیتونن نفت رو صادر بکنن. البته عربستان از طریق دریای سرخ هنوز یه مقدار صادر میکنه، امارات هم از طریق دریای عمان، اینا هنوز. ولی اگر پالایشگاه ها بهشون حمله بشه، به طور کلی تولید نفت از بین خواهد رفت. یعنی ببینید ایران چه برگ های برنده ای داره، و امیدواریم که مذاکره کنندگان بتونن از این برگ های برنده قدرتمندی که ایران داره اینو بتونن استفاده بکنن. در این حال بتون عرض بکنم، حالا میتونم این رو، ایران به نظر من در مورد تنگه هرمز نباید کوتاه بیاد، در مورد غنی سازی نباید کوتاه بیاد، در مورد لبنان نباید کوتاه بیاد. اینا اون چیزهایی که حداقل ایران از این چهره قهرمانانه ای که مردم ایران نشون دادن و شکستی که به اینا دادم باید استفاده بکنه و در نتیجه امتیازات واقعی بگیره. اینه که اینا تحریما رو بر میدارن، اینه که اینا عرصبت که اینا همش زیر سواله. من فکر نمی کنم
میشه اصلا شدنی هست تحریما رو بردارن. حالا من دیدم ترامپ روز گذشته هم میگه ما میخوام بفرستیم کنگره برای تحریما ایران، برای برداشتن تحریما ایران. در آمریکا با توجه شما در آمریکا هستید دیگه و قوانین آمریکا اجازه خواهد داد، داره تحریم‌های ابتدایی هست، اولیه هست، ثانویه هست، چند لایه تحریم وجود داره در واقع در رابطه با ایران.
کاملا همینطوره. شما ببینید در برجام هم شورای امنیت البته کنگره چیز نکرده بود، تصویب، شورای امنیت تصویب کرده بود، و من فکر میکنم اگه بیاد به سنای امریکا بتونه به اصطلاح تصویب بشه. بنابراین در مورد تحریم ها و سایر قضایا اینو بتونه عرض بکنم، کاملا اینا زیر سوالم. بنابراین به چه دلیل من بارها و بارها هم در برنامه خودم به قول معروف در این زمینه من گلو پاره کردم که مسئله ایران یه مسئله داخلیه، نباید به امید برداشتن تحریم ها ایران. ببینی اصلاح طلبا و جناح روحانی مسئله تحریم ها رو بزرگترین معضل ایران میدونن،
معمولا خیلی پررنگش میکنن، در واقع
پررنگش میکنن و میگن اصلا اگه این تحریم ها بذارید بتون عرض بکنم، هدف اینا اینه که ایران تسلیم کامل امریکا بشه برای اینکه تحریم ها برداشته بشه. امکان نداره در غیر اون صورت تحریم ها برداشته بشه. به نظر من امکان اینکه تحریم ها در این مذاکرات برداشته بشه نزدیک، حالا نمیگم صفره، ولی فوق العاده. بنابراین در داخل باید سیاست های اقتصادی تغییر بکنه. بارها و بارها من گفتم که کشورهایی بودند که تحریم‌ها به عنوان یک نعمت و نه به عنوان یک ضربه استفاده کردند، انقلاب صنعتی صورت دادند. با این توانی که ایران داره، با نسل جوان به اصطلاح واقعا با دانشی که داره، میتونه به اصطلاح، منتها سیاست‌های اقتصادیش باید عوض بشه. بنابراین من فکر نمی کنم از نظر برداشتن تحریم ها امید زیادی باشه، با وجود آنکه ایران این برگ های برنده ای رو که صحبت کردم، برگ های برنده فوق العاده قدرتمندی داره. من فکر نمی کنم که در مورد تحریم ها ایران امریکا کوتاه بیاد، و در نتیجه باید حالا از اینجا به بعد باید منتظر باشیم که ببینیم این مذاکرات چه شکلی به خودش خواهد گرفت و آیا ایران از این برگ های برنده ای که داره استفاده خواهد کرد یا بازم در مواردی کوتاه خواهد اومد.
بسیار عالی. من یه اصلاح بکنم، فرمایش شما رو فرمودید که مذاکره روز جمعه در ژنو خواهد بود. خیر، این بار در شهر لوتزرن خواهد بود، در ژنو نیست، در یک کانتونی به نام کانتون لوتزرن در کشور سوئیس، که البته باعث تعجبم هست که معمولا یک جای تفریحی این منطقه، اما مذاکرات یا تفاهم نامه امضای تفاهم میان ایران و آمریکا رو گذاشتن برای این منطقه. و اینکه مشخصا بریم روی موضوع اسرائیل جناب دکتر محیط، و خب ایران تا آخرین لحظه تمام تلاش خودش رو کرد که بحث مقاومت مخصوصا حزب الله لبنان رو در تفاهم میان ایران و آمریکا بیاره و این کارو کرد، و دو طرف روی این مسئله تاکید دارن، روی یکی از این مفاد حداقل اینو میدونیم، البته هنوز جزئیات به صورت کامل بیرون نیومده، اما بسیاری از مردم لبنان خوشحال شدن، شادمان شدن، به سمت جنوب لبنان حرکت کردن، به سمت خانه و کاشن خودشون حرکت کردن، اما همچنان اسرائیل در حال بمباران مناطقی است در جنوب لبنان، و البته حزب الله هم در جنگ هست، نه اینکه نباشه، و یک جنگ محدودی اونجا برقرار هست، اما در خود اسرائیل از همون ساعت ابتدایی که در رابطه با تفاهم میان ایران و آمریکا صحبت شد، صداها بلند شد و کاملا ناراضی بودند، چه خود دولت نتانیاهو، چه اپوزیسیون دولت نتانیاهو. من خیلی جالبه دیدم نفتالی بنت صحبت از این میکرد که من میخوام نامزد نخست وزیری اسرائیل بشم و امیدوارم ریاست دولت جدید در اسرائیل رو به عهده بگیرم و بدترین کابوس ایران بشم، و معتقده که نتانیاهو در برابر ایران شکست خورده، و این خب جا دادن حزب الله در این تفاهم به نظر میرسه که ضربه بزرگی رو به اسرائیل زده، و اسرائیل خب به رژیم اسرائیل در واقع تصمیم گیرنده نبوده در این مسئله. یه مقدار در رابطه با اسرائیل صحبت بکنیم و رژیم اسرائیل که در این تفاهم جایگاهش کجاست، و چگونه. حالا شما یک اشاره کردید که دیر یا زود این تفاهم نامه رو به هم خواهد زد، اما من دیدم خاتم الانبیا هم یک هشدار خیلی جدی داده شب گذشته و گفته ارتش رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا 84 بار آتش بس در جنوب لبنان نقص نموده و همچنین به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه میدهد. هشدار داده میشود چنانچه ارتش کودک کش اسرائیل به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر ایران باشه. و این یک اولتیماتوم دیگه ایست از سمت نیروهای مسلح کشورمون به اسرائیل با توجه به نقص آتش بسی که شکل گرفته. اوضاع رو چگونه میبینید؟ و خب از یک سو ایران و آمریکا در حال تفاهم هستند و صحبت از این میکنن که ما میخوایم مذاکره کنیم، اما این وسط اسرائیلی هم وجود داره که تحت تاثیر این تفاهمنامه مجبور عقب بشینه.
این نکته فوق العاده مهمیه. ببینید، ترامپ اصرار داره که این تفاهمنامه امضا بشه. دلیلش هم خیلی آشکاره. برای اینکه میدونه که اگه تنگه هرمز یک ماه دیگه بسته بمونه، اقتصاد امریکا و بورس سهام، برای اینکه ما میدونیم اقتصاد امریکا یعنی بورس سهام، اقتصاد امریکا یه اقتصاد مالی شده است، یه اقتصاد صنعتی نیست، یعنی تولید کالا نمی کنه بلکه با پول می سازه، و در نتیجه این میدونه که این از هم فرو می پاشه. بنابراین ترامپ اصرار داره که این تفاهم نامه امضا بشه و به نوعی حالا بر سر مسئله میتونه چانه بزنه و به نوعی به تفاهم با ایران برسه. اسرائیل هدفش چیز دیگه ایه، نابودی ایرانه، برای اینکه حیات خودش رو با حیات ایران به اصطلاح اصلا قابل تطابق نمیدونه. هدف فرزند نتانیاهو از 40 سال پیش از پا در آوردن ایران بوده، و یا حداقل به سرنوشت سوریه و عرصبت که سودان و سومالی و امثال هم میخواسته. بنابراین این به نظر من یکی از اون مواردیه که تضاد بین منافع امریکا و اسرائیل به طور بارزی خودش نشون میده. این هم یکی از اون دستاوردهای بزرگ پیروزی ایران به نظر من. الان ترامپ باید تصمیم بگیره که فقط فحش نده، بدگویی نکنه به نتانیاهو و یا به دولت اسرائیل، فرستادن اسلحه رو خاتمه بده، میلیارد میلیارد دلار رو خاتمه بده. بنابراین در حالی که صهیونیستای ساکن امریکا نمیذارن، بنابراین این یکی از اون مواردیه که تضاد بین منافع امریکا و منافع اسرائیل به طور بارزی خودشو داره نشون میده. حالا تا کجا به اصطلاح آقای ترامپ پیروز خواهد شد که در برابر صهیونیستایی که در واقع دارن فشار میارن، کنگره امریکا که داره فشار میاره و امثال هم میتونه مقاومت بکنه و این تفاهم نامه را امضا بکنه، و از طرف دیگه صهیونیستا و دولت اسرائیل از کجا تا کجا میتونه این تفاهم نامه رو با ادامه تجاوزاتش به لبنان به هم بزن. بنابراین همینطور که گفتم یکی از دستاوردهای بزرگ ایران در این مسئله عبارت از الان تضادی که بین منافع امریکا و اسرائیل خودش رو به طور از حرم الشمس به قول معروف نشون داده، و به نظر من ایران از این مسئله باید استفاده بکنه. بنابراین پاسخ به این سوال عبارت از اینه، باید ببینیم آیا واقعا اسرائیل با ادامه این، برای اینکه اسرائیل تمام روزنامه‌هاشون رو اگه شما نگاه بکنید، حتی هارتس که در واقع روزنامه مثلا دست چپیشونه، فوق العاده ناراضی هم از این قضیه و به ازای احساس خطر کردن، برای اینکه ایران رو به ازای خطری برای خودشون میدونن، در حالی که میبینند که ایران پیروز از این جنگ بیرون اومده، قوی تر از سابق شده، اهرام‌های قدرتمندتری داره. اینه که به شدت همینطور که دیمیتری ترنین میگه، بازنده اصلی توی این جریان اسرائیله. در این مسئله شکی وجود نداره.
در واقع یکی بنابراین از خواسته های اسرائیل این بود که بحث خود حالا هسته‌ای به کنار، که حالا صحبت از سلاح هسته‌ای همیشه که میکردن، یه برنامه هسته‌ای ایران که ایران نباید نداشته باشه، بحث منطقه‌ای بود و برنامه موشکی که اسرائیل به جد واقعا دنبالش بود و پیگیرش بود و خیلی سعی میکرد که اینم بیاره توی توافق، یا حالا اگر شده با جنگ با زور اونو نابود بکنه یا تضعیفش بکنه، یا اگر نشد اینو بیاره تو توافق میان ایران و آمریکا، که در واقع با شکست مواجه شد دیگه.
کاملا همینطوره. شما ببینید اصلا در این مذاکرات صحبتی از موشک ها نشده.
و خیلی جالبه، یعنی در واقع تو این تفاهم نامه انگار آمریکا حزب الله رو و محور مقاومت رو به رسمیت میشناسه.
دقیقا برای همینه که ایران در درجه اول اصرار داره که مسئله لبنان در رأس این قضایا قرار بگیره، و این میتونه واقعا تمام این تفاهم نامه را اگر اسرائیل تصمیم بگیره که به این چیز. ببینید تا الان همینطور خاتم الانبیا میدونی الان مواظب این قضیه است و هشدار داره میده، و میدونم که در درون به اصطلاح سپاه پاسداران خشم و ناراحتی وجود داره که این همه رعایت کردم، با آنکه گفتم قول دادم در واقع که اگر به حملاتش ادامه بده ما حمله میکنیم، تا الان حمله نکردن. دفعه قبل هم در واقع یک شنبه گذشته حمله کردن، اسرائیل دوباره پاسخ داد، ایران پاسخ نداد. بنابراین فوق العاده با احتیاط ایران داره، ولی اگر این حملات ادامه، برای اینکه فقط مسئله حملات، ببین اینا در بعضی از جاها گفتن که مسئله، گفتن اگر اسرائیل به بیروت حمله بکنه ایران حمله خواهد کرد، بعضی های دیگه گفتن که به اصطلاح اگر به جنوب لبنان حمله بکنه در حالی که ایران میگه که به طور کلی نیروهای اسرائیلی باید لبنان رو ترک بکنن و در نتیجه آقای میشل آون رو کاملا در یه بنبست قرار دادن. شما اگه به مثلا صحبت‌های مثلا رئیس جمهور لبنان آدم خودفروخته و آقای نواف سلام نگاه بکنید، کاملا از ایران دارن تشکر میکنن. فقط حزب الله نیست که از ایران داره تشکر میکنه، اونا هم دارن، برای اینکه ایران واقعا در برابر اسرائیل ایستاده و نه دولت لبنان که داشت کاملا در این مذاکراتی که بین دولت لبنان و اسرائیل بود داشت تسلیم میشد و تسلیم شدن، برای اینکه هر دوشون هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر لبنان حقوق بگیر اینا. به هر حال منظورم اینه که ایران در مورد لبنان گفته که نیروهای اسرائیلی باید ترک بکنن و این برای اسرائیل فوق العاده چیز سنگینیه. بنابراین این میتونه، خود مسئله لبنان میتونه مانع بسیار بزرگی در پیشبرد این تفاهم نامه باشه. و در عین حال به نظر من جنبه مثبتی که برای، به نظر من برای بشریت، برای مردم فلسطین، برای ایران داره، عبارت از اینه که به طور آشکاری اختلاف منافع بین منافع امریکا و اسرائیل رو نشون میده و باید ببینیم این مشکل رو، این تضاد رو که بین منافع اینها چجوری میخوان حل بکنن. و در نتیجه اینم یکی از دستاوردهای به اصطلاح پیروزی ایرانه. ما تمام جنبه ها رو باید نگاه بکنیم.
با توجه به این تضاد منافعی که میان ایران و میان ببخشید آمریکا و اسرائیل به وجود اومده، یک پرسشی هم از شما داشتم. من می‌دونم بن‌گویر اومده صحبت کرده که گفته با وجود مخالفت ترامپ باید به اشغال جنوب لبنان ادامه بدیم. یه صحبت‌هایی هم در همین رابطه مثل همین بن‌گویر اسموتریش داشته و این تضاد منافع بین آمریکا و اسرائیل رو همونجوری که شما اشاره کردید نشون داره میده. و پرسشم مشخصا در رابطه با همین مسئله است، این تضاد منافع و این اختلافاتی که از حرمان شمس شده به قول شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟ و خب میدونیم که ما آیپک رو در واشنگتن داریم، در آمریکا داریم که بسیار قویه، لابی‌های قدرتمند اسرائیلی و صهیونیستی در آمریکا که میتونن روی تصمیمات رئیس جمهور آمریکا بسیار بسیار تاثیر بذارن.
ببینید این بحث بسیار مهمیه. حالا دقت بکنید، نوم چامسکی سالهای سال در واقع اسرائیل رو کشتی جنگی امریکا میدونسته و شاید هنوزم بدونه، یعنی در واقع به عنوان یک نعمت یا به عنوان یک چیز مثبت به نفع امریکا میدونسته اینو، در حالی که ما میدونیم جان مرشمر و استیفن والز عرصه که مال دانشگاه شیکاگو و هاروارد هستن، اینا 2006 مقاله مفصلی نوشتن راجع به عرصه که لابی اسرائیل و بعدش تبدیل به 2007 تبدیل به یک کتاب شد که در واقع صهیونیست ها فوق العاده بهشون حمله کردن، به هر دوی اینها، و هنوز هم دارن حمله میکنن. نظر اینا اینه که اسرائیل نه تنها یک نعمت برای امریکا نیست، بلکه یک زحمته، به قول خودشون یک آلباتروس دور گردن امریکاست. ما میگیم طوق لعنت. و خود منم تغییر نظر دادم، چون من طرفدار دیدگاه نوم چامسکی بودم که واقعا به اسم منافع امریکا رو و به نظر من تا سالهای سال از 7 اکتبر به بعد، موقعی که اسرائیل دست به چنین جنایت‌هایی زد، اینطور در جهان ایزوله شده، اینطور به اصطلاح از طرف دادگاه جهانی دادگستری و جنایی و امثال هم، و در امریکا مخالفتی که با اسرائیل، من اگه براتون آمارها رو، من بد نیست براتون با وجود اینکه چیز آمار یه سلسله آمار براتون عرض بکنم که ببینید چی داره میگذره.
حتماً.
ببینید یک مؤسسه پیو یک آمارگیری کرده راجع به دیدگاه مردم جهان در واقع به ویژه اروپا و امریکا نسبت به اسرائیل چیه. در سوئد 78% مخالف اسرائیل هم. یعنی نظر منفی نسبت به اسرائیل سوئد. اسپانیا 78%، هلند 76%، ترکیه 97%. وقت ببینید اردوغان چطور کمک میکنه به اسرائیل در حالی که مردم ترکیه 97% مخالف اسرائیلن. ایتالیا 75%، آلمان 73%، لهستان 70%، انگلیس 69% و فرانسه از همه کمتر 68%. بنابراین ببینید اینا همه چیزهایی که خود اسرائیل بر سر خودش آورده. من همیشه تو برنامه هام مثال مشاهدات خودم رو، برای که من سال 67 موقعی که جنگ 67 روزه 6 روزه آغاز شد در کانادا بودم و بعدش هم اومدم از اونجا به نیویورک که اینا پول جمع می کردن برای اسرائیل با گونی با بشکه. اینقدر مردم پول می ریختن و اعتبار اسرائیل چی بوده در حالی که اسرائیل اعتبارش رو به طور کامل از دست داده و در نتیجه به نظر من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که من آینده برای اسرائیل نمیبینم، برای اینکه بعد از این هیچگاه به نظر من روی امنیت رو به خودش نخواهد دید. شما فقط این آقای فرخنده در نظر بگیرید که در عرض این 40 روزی که جنگ بود مردم اسرائیل تو پناهگاه زندگی میکردن، مردم ایران تو خیابون بودن در حالی که امریکا و اسرائیل داشتن بمبارون میکردن، مردم ایران تو خیابون بود. تفاوت دو تا ملت رو در این حال میتونید ببینید و در نتیجه من آینده‌ای برای اسرائیل، حالا اختلافات درونیشون به چه حدت و شدتیه بگذاریم، ولی به هر حال من برگردم دوباره به بنابراین تضاد راجب تضاد منافع بین اسرائیل و امریکا داشتیم صحبت میکردیم. منافع امریکا به طور 100% به نظر من به اینه که با ایران کنار بیاد، برای اینکه کلی طرفدار داره تو ایران و میتونه واقعا سرمایه گذاری های به قول حسین مرعشی میتونه 2 تریلیون دلار در ایران سرمایه گذاری بکنه و سایر. بنابراین در حالی که اسرائیل نمیذاره، یعنی اینجا ما تضاد منافع بین امریکا و اسرائیل رو داریم میبینیم. اسرائیل در صدد اسرائیل بزرگه که باید تمام این 7 کشور از پا در بیان، در حالی که امریکا میتونست با ایران به توافق برسه و هم ایران وضعیتش بهتر هم خودش سرمایه گذاری های عظیمی داره. بنابراین نتیجه گیری بکنیم برای اینکه وقتمون داره چیز میشود، تضاد منافع واقعا به طور جدی بین امریکا و اسرائیل وجود داره. این حالا به کجا
این تضاد تا کجا ادامه پیدا میکنه و به چه نقطه‌ای میرسه خیلی مهمه. آیا به نقطه‌ای خواهد رسید که به عنوان مثال آمریکا بگه من دیگه با اسرائیل کاری ندارم، اگر میخوای جنگی رو آغاز بکنی با ایران بفرما آغاز بکن و خودت مسئولش هستی.
حالا بهتون عرض کنم. ببینید امریکا اقتصادش هم فاینانشالایز یعنی مالی شده و هم نظامی شده. اونهایی که شما اگه به استاک مارکت نگاه بکنید که چه کسایی نه تنها میلیاردر شدن، تریلیونر شدن، چه کسی تسلط کامل داره بر این بانک ها، بر وال استریت و میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی؟
صهیونیستا بیشترین دست.
صهیونیستا. بنابراین صهیونیستا هم کنگره رو میخرن، هم کاخ سفید رو میخرن، هم دادگاه عالی جنایی امریکا رو میخرن، هم دانشگاه ها رو میخرن، همه رو میخرن. شما ببینید اخیراً آقای مسی که یکی از به اصطلاح سناتورهای محبوب مردم، عملا کسی که یک ذره ترقی خواهی داشت، صهیونیست ها 20 میلیارد میلیون دلار خرج کردن، شکستش دادن و یه نفر طرفدار خودشون رو. یعنی در واقع چون انتخابات امریکا بستگی به این داره که کی بیشتر پول مصرف بکنه، و بعد در 2010 قانونی گذشته، حالا دقت بکنید که به اصطلاح در امریکا چی داره میگذره، عرصبت که یونایتد، به هر حال قانونی که 2010 گذشته که فرضاً یک کارگر معمولی با یه انحصار عظیم، هر دوشون حق دارن کمک به حساب انتخابات بکنن، در حالی که قبلا اینطور نبوده. مردم میباید اگه بخوان کمک بکنن به حساب برای تبلیغات و غیره، ولی الان کورپوریشن ها و میلیاردرها، یعنی در واقع انتخابات ها رو در هر سطحی که شما فکرشو بکنید اینا کنترل میکنن. بنابراین بذارید نتیجه گیری بکنم، و اون عبارت از اینه که گرچه تضاد منافع عظیمی بین امریکا و اسرائیل وجود داره، ولی قدرت لابی اسرائیل و میلیاردرهای اسرائیل چنان عظیمه که من فکر نمی کنم ترامپ بتونه جان سالم به در ببره و بتونه با ایران به یک تفاهم و به اصطلاح مسئلش رو با ایران حل بکنه.
خیلی عالی. یعنی در نهایت شما تحلیلتون اینه که اسرائیل جنگ رو دوباره آغاز خواهد کرد، حتی با ایران، و ممکنه دوباره فشار بیاره روی آمریکا از طریق مسائل مالی و اقتصادی که فرمودید، و پای آمریکا هم دوباره به این جنگ باز بکنه. اما چه چیزی باعث میشه؟ مثلا من دیروز داشتم کاملیا هریس حرفای خیلی جالبی میزد که ما دوباره برگشتیم به داستان قبل از برجام، و اگر من جای ترامپ بودم هیچوقت وارد جنگ با ایران نمیشدم. چه چیزی باعث میشه که حالا کاملیا هریس، اوباما یا حتی جورج بوش جمهوری خواه ورود نکنن به جنگ با ایران، و حالا ارزیابی‌های اطلاعاتیشون اینها یا پنتاگون یا هر چیز دیگه اینها اطلاعاتی دادن که آقا ورود نکن، یا خود تصمیم خودشون بوده یا اون ارزیابی اطلاعاتیشون بوده، اما ترامپ میاد این کار رو انجام میده، ورود میکنه و خودش یه جنگی رو آغاز میکنه و خودش هم میگه من به این جنگ پایان دادم، به هم جایزه و مدال بدید. این تفاوتش چی؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، این لابی هایی که فرمودی، لابی های قدرتمند صهیونیستی در آمریکا، چطور میشه که در برابر یک رئیس جمهور، حالا قبل از ترامپ چه جمهوری خواه چه ترامپ، موفق نمیشن پای آمریکا رو به جنگ با ایران باز کنن، اما در دوره ترامپ این اتفاق میافته؟
دلیلش خیلی واضحه. برای اینکه حمله امریکا به ایران دو بار، حداقل دو بار توی زیرزمین پنتاگون امتحان شده، و در هر دو بار امریکا شکست خورده. بنابراین دموکرات ها که تن به این قضیه ندادن چون یه مقدار عاقل‌تر از اینا، در حالی که ترامپ نوکری و سرسپردگی اینا رو به طور کامل پذیرفته، و به دلیل به اصطلاح الان به کابینه‌اش اگه شما نگاه بکنید یکی از دست راستی ترین کابینه هست، مخصوصا وزیر دفاعش شما میدونی یه آدم تقریبا دیوانه و به اصطلاح خطرناکه، که به اصطلاح طرفدار اصلا نابودی ایرانه و به اصطلاح یه صهیونیست به اصطلاح البته مسیحیه. بنابراین علت این که اونا
دیگه اینا اعتقاد دارن با یعنی که از نظر ایدئولوژی هم میتونن خیلی خطرناک باشن و در تقابل با ایران باشن،
کاملا. شما اگه به خالکوبی های همین اکست نگاه بکنید، میخواد به جنگ صلیبی بسا چیز بکنه علیه کل مسلمان ها و غیره و غیره. منظور این یک، ولی خود ترامپ بالاخره چیز اینو قبلا شاید در برنامه شما صحبت کردیم، در همون 11 فوریه موقعی که میاد به کاخ سفید و توی سیچویشن روم به اصطلاح که محل به اصطلاح خیلی سریشونه اونجا میره، بالاخره میتونه ترامپ رو قانع بکنه و رئیس موساد قانعش بکنه و تن به این قضیه میده که الان پی بردن که چه خطای بزرگی بوده. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض بکنم که به اصطلاح به دلیل اینکه شما میدونید در دور اول ریاست جمهوریش ترامپ به دلیل کمک های مالی که شلدن ادلسون بهش کرد و بعد مریم ادلسون در این دور دومش 250 میلیارد میلیون دلار بهش داد، اینا در واقع، و میدونید ترامپ فقط یه آدم پول پرسته، در نتیجه تونستن اینا فشاری روش بیارن که تن به این جنگ بده و ما عواقبش رو به اصطلاح داریم میبینیم که اینا در این جنگ شکست خوردن. بعضیا به اصطلاح میگن، چون من بارها و بارها گفتم که اگه امریکا شکست بخوره، اگر امریکا به ایران حمله بکنه شکست خواهد خورد، بعضیا به اصطلاح میگن که نه شکست نخورده و غیره و غیره، در حالی که به نظر من اولا از نظر زمینی امکان نداره که بتونه حتی خارک رو بگیره. شما ببینید چند بار تهدید کرد که میخواد خارک، امکان نداره بتونه، برای که سربازاش کشته میشن و غیره و غیره. بنابراین این از اون جهت، از جهت سیاسی به نظر من تا حد زیادی دوستانش در ایران که اصلاح طلبا و جناح روحانی باشن و بخش قابل توجهی از جامعه ایران که کاملا طرفدار امریکا هستن، اونا یه مقدار تغییر، یه بخششون تغییر عقیده دادن، یه مقدارشون منزوی شدن. بنابراین از نظر اقتصادی هم اگر تنگه هرمز، ما میدونیم موقعی که بسته شد واقعا قیمت نفت میدونید بالای 100 دلار رفت از 60 خورده ای. بنابراین به دلیل هم اقتصادی هم سیاسی هم نظامی، اینا حمله ای که به ایران کردن یک خطای بزرگ تاریخی بوده و حالا عواقبش رو باید بپذیرن. حالا ببینیم این عواقب که ایران تونسته قوی تر از سابق، به قول دمیتری ترینین به عنوان با صلابت بیشتری ایران از این جنگ پیروزمند بیرون اومده. آیا واقعا آقای عراقچی و آقای قالیباف از این پیروزی بزرگ میتونن استفاده واقعی بکنن یا نه؟ اینو باید در این مذاکرات ببینیم. عذر میخوام که من اشتباه میکردم به راجع به ژنو و شما بهتر.
معموله در مذاکرات، مخصوصا در سوئیس که برگزار میشه، یا لوزان یا ژنو، و همونجوری که در مذاکرات برجام هم دیدیم معمولا در این دو تا شهر برگزار میشد و اتفاقا باعث تعجبه که این بار حتی در خود سوئیس هم در یکی دو تا مقالات من دیدم که خیلی تعجب کردن که اون منطقه‌ای که اختصاص دادن برای امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، بسیار منطقه‌ای که معمولا برای تفریح استفاده میشه و تعطیلات تابستانه یا زمستانه استفاده میشه، و اینم خودش یک تعجب آور شده برای حتی خود مردم سوئیس. و در پایان برنامه هستیم جناب دکتر محید. برای جمع‌بندی شما، پس تحلیلتون اینه که اسرائیل در نهایت این تفاهم رو به هم خواهد زد و وارد جنگ خواهد شد خودش، و البته آمریکا رو هم مجاب میکنه که دوباره وارد جنگ بشه با ایران.
خب یک، ایران در این جنگ پیروز شده و واقعا باید از این پیروزی بزرگ نهایت استفاده رو بکنه. دو، به نظر من اینا، امریکا اکراه داره که جنگ رو دوباره شروع بکنه، برای اینکه هم سلاح‌ها مهماتش ته کشیده و بعدش مخالفت در خود امریکا از طرف مردم و نه رادیو تلویزیون هاشون، از طرف مردم فوق العاده این جنگ اصطلاح مورد نفرت مردمه و مخالفن باهاش. در اسرائیل البته اکثریت مردم طرفدار جنگ هستن و ما میدونیم به اصطلاح مردم اسرائیل چی فکر می‌کنن، 80% اینه که ایران رو باید از پا در بیارن. بنابراین از طرف امریکا من امکان جنگ دوباره رو کم میبینم، فقط میشه پیش بینی کرد که به دلیل اینه که اسرائیل اصرار خواهد کرد که به اصرار جنوب لبنان رو اشغال بکنه و به حملاتش در جنوب لبنان ادامه خواهد داد، به نظر من ممکن این مذاکرات رو با شکست روبرو بکنه. از اون به بعد چه اتفاقاتی خواهد افتاد از الان قابل پیش بینی نیست، فقط میتونیم یه به اصطلاح یه مقدار به اصطلاح نظریه بدیم که فرضاً برای امریکا حمله نظامی مجدد به ایران فوق العاده مشکل خواهد بود براش، هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی در درجه اول، برای اینکه بلافاصله تنگه هرمز بسته خواهد شد و بورس سهام به شدت پایین خواهد اومد که ترامپ فوق العاده حساسیت داره نسبت به این مسئله، در حالی که از اسرائیل هیچی بعید نیست، یعنی میتونه به حساب این جنگ ها ادامه بده و کل این تفاهم نامه و تمام این چیزا رو به هم بزنه و بعدش یک حالت نه جنگ و نه صلح به وجود بیاد. برای اینکه در پایان این رو بهتون عرض بکنم، اینا هنوز امید اینو دارن که مردم ایران از این تورم و این وضع اقتصادی به تنگ بیان و بیان تو خیابونا علیه حکومت، هنوز به اصطلاح چیز. و واقعیتش اینه که وضعیت اقتصادی ایران طوریه که مردم نارضایتیشون ما میدونیم از بین نرفته به هیچ وجه، اینا روی این مسئله دارن حساب میکنن. بنابراین برای صدومین بار باید گفت که ایران باید سیاست های اقتصادیش رو در داخل درست بکنه، خودش رو در داخل مستحکم بکنه و درسته که نیروهای اجنبی رو شکست داده ولی از نظر داخلی هنوز دچار ضعف و اینو باید فکری براش بکنه.
بسیار عالی. نزدیک به 1600 نفر به صورت مستقیم دارن این برنامه رو مشاهده میکنن از مخاطبین ما. من جادار تشکر کنم از همه عزیزان که همراه ما هستید. در پایان برنامه جناب دکتر محیط، آیا پیامی دارید در رابطه با مردم ایران؟ چون در این هفته، یه هفته ده روزی که گذشت، فضا رو من در داخل ایران، چه در حالا کف خیابان چه در فضای رسانه‌ای، به شدت دارم دو قطبی می‌بینم و این فضا فضاییه که می‌تونه مانع وحدت مردم و کشورمون بشه و بیشتر به نفع دشمنه در واقع. آیا صحبتی دارید در پایان برنامه بر جمع‌بندی با مردم ایران؟ بفرمایید.
اولین چیزی که باید بگم این خیلی مهمه، اعتبار ایران و اعتبار مردم ایران عجیب بالا رفت. پاسپورت ایران اصلا ارزشی نداشته، الان مردم جهان با احترام به ایران نگاه میکنن. حتی روسیه و چین میدونستن که اصلاح طلبا و جناح روحانی چه کار شکنهایی میکنن، چه نفوذی دارن، چطور خرابکاری میکنن در این روابطی که ایران با چین و روسیه داشته و الان احترامشون به ایران چندین برابر شده. شما اگر به اصطلاح سی جی تی ان مال چین رو اگه نگاه بکنید و آرتی، فرزن آرتی لحنش عوض شده، سی جی تی ان که مال به اصطلاح چینه کاملا از ایران تجلیل میکنه. مردم ایران باید اینو بدونن که یک چنین دستاورد عظیمی داشتن و در درجه اول درسته که میدان یعنی موشک ها، ولی مردم از همه مهمتر به اصطلاح باعث این اعتلای وضعیت ایران شدن. بنابراین با توجه به این قضیه باید، اگرم هیچ اشکالی نداره که اختلاف وجود داشته باشه، اگر اختلاف وجود نداشته باشه آگاهی سیاسی مردم بالا نمیره. شما یکی از دستاوردهای بزرگی که این جنگ داشته آگاهی سیاسی مردم ایران به طور عظیمی بالا رفت. در نتیجه به نظر من اختلاف بذارید تو سر همدیگه بزنن، طرفدارای آقای جلیلی با طرفدارای آقای پزشکیان بذارید تو سر همدیگه بزنن، هیچ اشکالی نداره. فقط مسئله اینه که باید فشار بیارن روی حکومت که سیاست های اقتصادیش رو عوض بکنه، برای اینکه گشایشی در اقتصاد، برای اینکه مشکل بنیانی ایران الان تورمه که مردم را از پا در میاره و دشمن از این قضیه میخواد استفاده بکنه. بنابراین من مشکل اساسی در به اصطلاح این اختلافی که وجود داره نمیبینم. اختلاف به یک معنایی مفیده، یعنی به اصطلاح الان توی خانواده ها، توی دانشگاه ها، توی مدارس بحث های داغ وجود. ببینید ایران برخلاف امریکا و اروپا الان یه دیگ جوشانه، یعنی دستگاه های ارتباط جمعی عظیم دارن کار میکنن. امریکا یه سیستم عملا فاشیستیه، به دستگاه های ارتباط جمعی شما اولین کاری که صبح میکنم دستگاه های ارتباط جمعی اینجا رو نگاه میکنم، همشون رو امریکا و انگلیس به زبان انگلیسی لجنن، لجن خالیان. فقط بعضی هاشون مثلا من متوسل میشم به نیویورک تایمز در برابر اونا. شما فکرشو بکنی کسی به نیویورک تایمز متوسل بشه. بنابراین به نظر من مردم ایران باید بدونن که اعتبارشون به جور عظیمی بالا رفته. اختلاف اگه در بینشون هست هیچ اشکالی نداره و باید فشار بیارن روی حکومت و دولت که به اساس سیاست های اقتصادیش رو تغییر بده. یعنی فشارشون باید روی دولت و حکومت باشه تا اینکه در بین خودشون باشه. بنابراین مسئله اقتصادی ایران باید حل بشه. مشکل بنیانی ایران اینه و تا زمانی که این چیز مشکل باقی میمونه و دشمن منتظر میمونه. بنابراین در مجموع به نظر من یک، دشمن شکست خورده، هیئتی که به هر شبت که در سوئیس داره میره در این شهری که شما اسم بردید باید تمام کوششش رو بکنه که از این اهرم قدرتمندی که در دستش استفاده بکنه. مردم ایران هم این بحث هایی که با هم دیگه دارن بسیار هم به نظر من مفیده و این آینده بسیار بهتری رو برای ایران میتونه رقم بزنه.
بسیار بسیار ممنونم از حضورتون جناب دکتر مرتضی محیط عزیز که در این برنامه حضور پیدا کرد و از همه عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن در این ارتباط مستقیم و پخش زنده از کانال کلید واژه. از شما بسیار سپاسگزارم. همه این دوستان و مخاطبین گرامی که بعداً این برنامه رو می‌بینن از این عزیزان هم تشکر می‌کنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
منم از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و از شما تشکر میکنم عزیز.